مجلد ته مصطفی صدیقی ورانده کوي.
بله مراد صاحب، مانده نباشین. سلام و خوش آمدید به مجله خبری ششونیم از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی با شما هستم. اینم از تازه ترین های این نیم ساعت. حمله انتحاری مرگبار در ننگرهار، شمار تلفات افزایش یافته است بیشتر تا لحظات دیگر. در مسائل جهان، از مراسم یادبود از 17 سالگرد حمله های تروریستی 11 سپتامبر بر ایالات متحده آمریکا با شما میگوییم. با اینها و بیشتر از اینها زود بر میگردم، اما اکنون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از فرشته نگاه میشنویم.
در آغاز سرخط چند خبر. شمار تلفات حمله انتحاری در ننگرهار به بیش از 30 تن افزایش یافته است. این حمله معترضان را هدف قرار داد. رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان با معینان وزارت خارجه هندوستان و ایران ملاقات کردند و سازمان دکتران بدون سرحد می گوید بیش از 100 پناهجو در سواحل لیبیا غرق شده و جان دادند. تفصیل خبرها. مقام ها در ننگرهار از کشته شدن حدود 32 تن در یک حمله انتحاری که معترضان را در ولسوالی مومندره هدف قرار داد خبر میدن. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، به خبرنگار رادیو آزادی گفته است که در این رویداد حدود 130 تن دیگر زخمی شدند. تمامی کشته شده ها افراد ملکی خوانده شدند که برای اعتراض علیه قمندان پلیس محلی چین در نزدیکی ولسوالی مومندره دور هم جمع بودند. حمله انتحاری مومندره چهارمین رویداد امنیتی است که ولایت ننگرهار امروز شاهد آن بود. پیش از این در دو انفجار پیهم در مقابل یک مکتب دخترانه در شهر جلال آباد یک تن کشته و 4 تن دیگر زخم برداشتند. یک مکتب دخترانه دیگر در ولسوالی بیسود نیز هدف انفجار قرار گرفت، اما به کسی در آن آسیب نرسید. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت عملات امروز ننگرهار را به عهده نگرفته. معینان وزارت خارجه هندوستان و ایران در کابلند و با مقام‌های بلند رتبه حکومت وحدت ملی دیدار کردند. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، از ملاقات میان محمد اشرف غنی رئیس جمهور و ویجی کوگلی معین وزارت خارجه هندوستان خبر داده. آقای مرتضوی در مورد مسائلی که میان دو مقام صحبت شده بر رادیو آزادی گفت:
دو جانب روی موضوعات مختلف به خصوص مبارزه مشترک با تروریسم، همکاری‌های اقتصادی و انکشافی و همچنان اعمار بند شاتوت بحث و تبادل نظر کردن. همین سه محور مهم بودن که مورد بحث قرار گرفت.
از سوی دیگر، ریاست اجرایی افغانستان از دیدار میان رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی و معین وزارت خارجه ایران خبر داده. در اعلامیه ریاست اجرایی آمده که در ملاقات میان عبدالله عبدالله و سید عباس عراقچی روی همکاری های بیشتر در مبارزه با تروریسم صحبت شده است. مسئولان قول اردوی 203 تندر میگویند نظامیان افغان حمله گروهی طالبان مسلح را در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا عقب زده و تلفات سنگین به شورشیان وارد کردند. روح الله خلیل اغلو، درستیزوال این قول اردو، امروز در صحبت با خبرنگاران گفت:
قرار معلومات های کشفی و تعداد 200 نفر یا به سرگروپی ملاقاری نسیم عمله کرده بودند که با مقاومت شدید نیروهای امنیتی دفاعی مواجه شدند که در نتیجه 30 نفر از یا کشته شده و تعداد 60 نفر از یا زخمی گردیدند که شما میبینید که اجساد کشته شدگان در صحنه جنگ باقی مانده بود. فعلا آوردیم.
به گفته آقای اغلو، در درگیری دیشب دو تن از نیروهای امنیتی افغان نیز کشته شدند. طالبان مسلح تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. سازمان دکتران بدون سرحد میگوید بیش از 100 پناهجویی که در آن 20 کودک شاملند در اثر غرق شدن دو کشتی در سواحل لیبیا جا جانهایشان را از دست دادند. این رویداد در اوایل ماه جاری میلادی رخ داده. MSF و نقل از نجات یافتگان گزارش داده که دو کشتی عامل 276 پناهجو در دوم ماه سپتامبر در سواحل لیبیا غرق شدند که در آن کشتی ها خانم های عامله و اطفال شیرخوار نیز سوار بودند. نجات یافتگان این رویداد دوباره به لیبیا برگشتانده شدند. یافته های تازه سازمان ملل نشان می دهد که شمار افراد دچار قحطی در سراسر جهان طی 3 سال گذشته افزایش یافته. بر اساس گزارش سازمان ملل که امروز 11 سپتامبر نشر شد، 821 میلیون نفر یعنی 1009 نفر یک تن آنها در سال 2017 میلادی دچار سوء تغذیه بوده. سازمان ملل دلیل بلند رفتن میزان قحطی را جنگ، خشونت، خشکسالی و سرازیر شدن سیلاب ها خوانده است. همسر نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان در اثر مریضی امروز در گذشته از خانواده شریف با تایید این خبر گفت که کلثوم شریف 68 ساله در یکی از مراکز سی شهر لندن چشم از جهان بست. کلثوم شریف از یک سال به این سو به مرض سرطان مبتلا بود و تحت مراقبت جدی دکتران به سر می برد. از درگذشت خانم شریف در حال خبر داده شده که نواز شریف و دخترش مریم شریف در حال حاضر در زندان پاکستان به سر می برند. نواز شریف و خانوادش به فساد گسترده و پولشویی متهمند.
با تشکر از فرشته نگاه برای ارائه تازه ترین خبرها. همین خبرها، بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که همراه رادیو آزادی استید. یک جا با شما اینم فهرست تازه ترین های ما. حمله انتحاری مرگبار در ننگرهار، شمار کشته شده ها و زخمی های این رویداد افزایش یافته. بیشتر تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. همچنان طالبان برای دور دیگر از گفتگوها با امریکا آماده می شوند. این را خبرگزاری رویترز گزارش داده است. برخی از اعضای کمیسیون دفاعی ولسی جرگه افغانستان از وخیم شدن وضعیت امنیتی ولایات مختلف ابراز نگرانی کردند.
ولایات شمال به خصوص سرپل و ولسوالی های آن با تهدید جدی روبرو است. از چند روز حملات پیهم در آن جریان دارد.
در مسائل جهان، از مراسم یادبود از 17 سالگرد حمله های تروریستی 11 سپتامبر بر ایالات متحده آمریکا به شما میگوییم. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. مقام ها در ننگرهار از افزایش تلفات در جریان حمله انتحاری در ولسوالی مومندره خبر دادند. برای جزئیات بیشتر میریم پیش شاه محمود شینواری، خبرنگار رادیو آزادی در ننگرهار که موضوع از نزدیک دنبال میکنه. شینواری صاحب، تازه ترین ها در مورد رویداد مرگبار امروز در ننگرهار چیست؟
تشکر. جزئیات تازه که از سخنگوی والی ننگرهار تاولاخ گنی گرفتیم، به گفتی تاولاخ گنی در اثر حمله انتحاری امروزی 32 نفر کشته شده و 128 نفر دیگر زخم برداشته که به شفاخانه مرکزی جلال آباد و شفاخانه غنیخیل انتقال داده.
تشکر از این. مسئولیت این حمله را آیا تاکنون کسی به عهده گرفته؟
خودامگوری مصره مسئولیت این حدیثه را به دوش خود نگرفته، اما طالبا به یک تعداد رسانه ها از طریق ایمیل دست داشتنی از افراد خودشان رد کرده و به گفتیشان که در این حدیثه نفرهایشان دست نداره.
شما تا حال گفتین که این حمله بر معترضان در ولسوالی مومندره رخ داد. میشه به ما و شنونده هایی که امیل عزب با ما پیوستن بگوین که چرا مردم محل دست به اعتراض زده بودن؟
با اعتراض کننده که ما صحبت کردیم با گفتی اونا چند روز پیش مردم اچین اعتراض خود را بر ضد قماندان پلیس محلی ولسوالی اچین شریک ساخته بودند و ولایت مقام و هشدار داده بودند اگر با رئیسشان توجه نشود سرک عمومی جلال آباد و ترخم را مسدود خواهد کرد. اینها به همون تصمیم قبلی خود امروز سرک عمومی جلال آباد صحی دکه که در ولسوالی مومندره است مسدود ساخته بود و ساعت یک بجه حمله انتحاری در بین مردم که اینا به خاطر نان خوردن جمع شده بودند حمله انتحاری رخ داد.
آیا در ولسوالی مومندره جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش هم فعال هستند؟
ولسوالی مومندره نزدیک که ترخم و دکه مربوط ولسوالی مومندره میشه، در این ساعت از در نزدیکایشان داعش هم فعالیت داره، اما طالبان زیاد استرسی داره. اکثر افعالیت هایی که در این ساحه شده طالبان است، اما در حادثه امروزی با طالبان داستان خود و از افراد خود را رد کرده. اونا گفته که در این حادثه نفرشان دست ندارن.
تشکر از شما شاه محمود شینباری، خبرنگار رادیو آزادی از ننگرهار، در مورد رویداد انتحاری مرگبار در این ولایت گزارش میداد. به اساس تازه ترین ارقامی که مقامات گفتند در این رویداد بیش از 30 تن کشته شده و نزدیک 130 تن دیگر زخمی شدند.
کی بود؟
مجروحیت شدیدی که داشت دار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشته؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com.
باز هم در مورد مسائل امنیتی بشنویم که شماره از اعضای کمیسیون دفاعی ولسی جرگه افغانستان از وخیم شدن وضعیت امنیتی در ولایات گوناگون کشور ابراز نگرانی کردند. این که جزئیات از چی قرار است از آرزو غیاسی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، بشنویم.
افزایش ناامنی ها در برخی ولایت افغانستان نماینده های مردم را در ولسی جرگه این کشور نگران ساخته است. اعضای کمیسیون دفاعی این جرگه می گویند بر علاوه ناامنی ها در ولایت شمالی افغانستان، شدت گرفتن و حملات مخالفین مسلح در ولایت همجوار کابل نیز مردم را با مشکلات جدی مواجه ساخته است. خالد پشتون یکی از اعضای این کمیسیون روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که مخالفین مسلح تلاش دارند تا در آستانه برگزاری انتخابات قدرتشان را بر خود حکومت و جامعه جهانی کشیده و این وان را با چالش روبرو کنند.
شمال ولایتونه خصوصا سرپل،
ولایت شمال به خصوص سرپل و ولسوالی های آن با تهدید جدی روبرو است. از چند روز حملات پیهم در آن جریان دارد. در هلمند، میدان وردک و اکثر ولایت ناامنی است و طوری مشاهده می شود که اگر حکومت توجه نکند با گذشت هر روز وضعیت بدتر می شود و این همه باعث نگرانی مردم شده و فضای بی‌اعتمادی را به وجود آورده است.
آقای پشتون از حکومت و جامعه جهانی می خواهد که به این وضعیت توجه نمایند تا زندگی مردم در امن بوده و انتخابات پیشرو هم به طور شفاف برگزار گردد. این در حالی است که دوشنبه هفته جاری مقامات محلی سرپل گفتند که طالبان مسلح از چند سو بالای این ولایت حمله گروهی کرده و درگیری میان این گروه و نیروهای امنیتی افغان ادامه دارد. از سوی هم گفته می شود که در همین روز طالبان مسلح بالای ولسوالی دایمیرداد میدان وردک نیز حمله گروهی انجام دادند که به هر دو جانب تلفات نیز وارد گردیده است. در این اواخر به شمول کابل، ولایت های بغلان، کندوز، هرات، سمنگان، ننگرهار و فرانیز شاهد ناامنی ها و حملات مخالفین مسلح بوده اند. اعضای شوراهای ولایتی برخی ولایت می گویند اگر حکومت در تامین امنیت تلاش هایش را جدی تر نسازد، ساحه حاکمیت مخالفین مسلح گسترده تر خواهد شد. شریف الله هوتک عضو شورای ولایتی میدان وردک می گوید که در این اواخر نگرانی ها از سقوط مرکز این ولایت بالا گرفته و حکومت باید در تامین امنیت آن اقدام به موقع نماید.
با در نظر داشت امکانات موجود رسیدگی به امنیت میدان وردک مشکل است. تا حکومت مرکزی برای تامین امنیت این ولایت استراتژی درست نداشته باشد، با ادامه وضعیت جاری نگرانی مردم را به افزایش است.
چند اندازه.
از سوی دیگر حسیب الله استانکزی رئیس شورای ولایتی لوگر نیز از نامنی ها در این ولایت نگرانی کرده، اما اطمینان می دهد که مردم محل هرگز اجازه سقوط این ولایت را به دست مخالفین نخواهد داد. وزارت دفاع افغانستان با آنکه ناامنی ها در برخی ولایت را می پذیرد، اما می گوید که عملیات نیروهای امنیتی در ولایت تحت تهدید با دستاوردهای چشمگیری جریان دارد. محمد رودمنش معاون سخنگوی این وزارت:
عملیات های ما در هر جایی که تهدیدات متوجه دولت جمهوری اسلامی افغانستان و نیروهای اردوی ملی هست، ما 12 عملیات را پلان کردیم و ادامه داره و دستاوردهای بسیار خوبی هم داریم.
نماینده های مردم در ولسی جرگه نیز در نشست عمومی روز دوشنبه این جرگه با اشاره به ناامنی های ولایات مختلف گفتند که حکومت هر چه زودتر راه حل دائمی را در زمینه جستجو نماید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
در مسائل جهان تا لحظات دیگر در این مجله خبری از مراسم یادبود از 17 سالگرد حمله های تروریستی 11 سپتامبر بر ایالات متحده آمریکا با شما میگوییم و همچنان میشنوید که طالبان برای دور دیگر گفتگوها با آمریکا آماده میشوند. این را خبرگزاری رویترز گزارش داده است. اما پیش از آن میشنویم که وزارت خارجه افغانستان گفته در نشست جده یک بار دیگر جنگ روان در این کشور تقبیح شد و از روند صلح افغانستان حمایت صورت گرفت. سخنگوی این وزارت به خبرنگاران گفت که روند صلح افغانستان آجندای اصلی نشست روز سه‌شنبه شهر جده عربستان سعودی بود. نسیم شفق و جزئیات بیشتر در این مورد.
اعضای سازمان همکاری کشورهای اسلامی در نشست جده عربستان سعودی باز هم جنگ در افغانستان را تقبیح کردند و گفتند که از روند صلح این کشور به رهبری افغانها پشتیبانی می کنند. صبغت احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان با ابراز این مطلب میگوید که در نشست روز سه‌شنبه شهر جده تاکید گردید که جهانیان به ویژه کشورهای اسلامی از روند جاری صلح افغانستان حمایت کنند. آقای احمدی در این باره به خبرنگاران در کابل گفت:
کشورهایی که عضو سازمان همکاری اسلامی هست برای آوردن صلح در افغانستان و بر محور افغانستان آمدند و از تمامی نهادهایی که برای صلح کار میکنند حمایت صورت گرفته و این حمایتشان به حمایتشان یک بار دیگر تاکید کردند.
آقای احمدی میگوید که در نشست جده عربستان سعودی از نشست حدود 3000 عالم دینی افغان که چند ماه پیش در کابل برگزار گردید و در آن بر ضد جنگ جاری در این کشور فتوا صادر شد نیز حمایت صورت گرفت. بر اساس گزارش ها دکتر یوسف بن احمد رئیس سازمان همکاری کشورهای اسلامی با نشر اعلامیه از پاچای عربستان سعودی به خاطر پشتیبانی از تلاشای صلح در افغانستان قدردانی کرده است. پیش از این در ماه جولای سال جاری میلادی نیز در شهرهای مکه و جده عربستان سعودی نشست علمای جهان اسلام درباره افغانستان برگزار گردیده بود. در آن نشست علمای دینی کشورهای اسلامی نیز خواستار ختم جنگ و تأمین صلح در افغانستان شده بودند. در این حال سید علی کاظمی عضو کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه می گوید که راه اندازی نشست از سوی OIC یا سازمان همکاری کشورهای اسلامی برای صلح افغانستان بسیار با اهمیت بوده و صلح در این کشور به نفع جهان نیز است.
چیزی که مورد بحث است اما اراده و تصمیم دوستان بین المللی افغانستان است در این راستا. اینا اگر مخالفت با همدیگر دارند در راستای صلح و در راستای ثبات افغانستان، این مالخ مخالفت را باید کنار بگذاره. اگر در افغانستان آرامش به طبیعتاً به کشورهای که زیردخل هستند در قضیه افغانستان یا آرامش به اونا برمیگرده.
در 17 سال اخیر در رابطه به ختم جنگ و تأمین صلح در افغانستان نشست‌های در کشورهای مختلف برگزار شده، اما تا هنوز این نشست‌ها نتیجه مطلوب در قبال نداشته است. آقای کاظمی عضو کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه نیز با اشاره به این موضوع میگوید که برای موفقیت پروسه صلح حکومت افغانستان باید تصامیم همچون نشست‌ها را با جدیت کامل دنبال کند.
رادیو آزادی.
تا طالبان برای دور دیگر گفتگوها با ایالات متحده آمادگی می گیرند، این را خبرگزاری رویترز گزارش داده است. این که جزئیات از چه قرار است، سید سمی عباس به شما می گوید.
دو تن از رهبران طالبان که در مورد روند صحبت‌های آمریکا و طالبان معلومات دارند، به خبرگزاری رویترز گفتند که رهبری طالبان بر ترکیب یک هیئت کار می‌کنند که در دور دیگر مذاکرات با آمریکا در رابطه با ختم بحران افغانستان اشتراک نماید. به گفته آنها در این اجلاس طرفین بر موضوع تبادل اسرا تمرکز خواهند کرد. این رهبران طالبان که نخواستند نام‌هایشان ذکر شود، به خبرگزاری رویترز معلومات بیشتر داده و گفتند که رهبری طالبان برای تعیین یک هیئت 3 یا 4 نفره کار میکنند تا در اجلاس بعدی روی موضوعات مطرح شده با مقامات آمریکایی مذاکره کنند. این رهبران طالبان اظهار می‌دارند که اگر آمریکا در این اجلاس نشان بدهد که در تبادل اسرا جدی و صادق میباشد، به تعقیب آن به زودی اجلاس دیگری برگزار خواهد شد. یک مقام طالبان گفته است در این اجلاس آینده مذاکرات تعیین می شود و معلوم خواهد شد که امریکایی ها در این مذاکرات تا چه حد صداقت دارند. به گفته او طالبان یک فهرست اسیران خود را که در زندان ها نگهداری می شوند ترتیب داده و به امریکایی ها خواهند داد و اگر آنها محبوسین طالبان را رها کنند، در آن صورت طرفین دوباره به میز مذاکره می روند تا مسائل مهم دیگر را بررسی کنند. طبق گزارش رویترز اگر این اجلاس تایید شود، این دومین ملاقات بین مقامات آمریکا و طالبان خواهد بود. در ماه جولای معاون وزارت خارجه آمریکا در امور جنوب شرق آسیا و آسیای میانه الیس ویلز در پایتخت قطر شهر دوحه با نمایندگان طالبان ملاقات کرده بود. این مقامات طالبان گفتند که در اجلاس بعدی با مقامات آمریکایی رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر شیر محمد عباس استانگزی هیئت طالبان را رهبری خواهد کرد. اما آنها این را هم گفتند که استانگزی تا حال سرپرست دفتر سیاسی در دوحه می باشد و رهبری طالبان رو این موضوع غور می کند که یک مسئول دیگر را به این دفتر تعیین کند. طالبان مسلح که تا حال با آتش‌بس اعلان شده از سوی حکومت افغانستان جواب مثبت نداده و برعکس عملات خود را در مناطق مختلف افغانستان افزایش دادند، بر مذاکرات مستقیم با آمریکا پافشاری میکنند. نظر به نوشته رویترز بعد از آتش‌بس معقد در جریان روزهای عید فطر در ماه جون که خواسته ها برای صلح اوج گرفت، ایالات متحده قبول کرد که با طالبان مستقیما مذاکره خواهد کرد. برای تسریع تلاش‌های صلح، وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو در اواخر اعلان کرد که سفیر سابق آمریکا در افغانستان، عراق و ملل متحد زلمه خلیلزاد را به حیث نماینده خاص خود در امور افغانستان تعیین کرده است.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته نمی.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سخنان تازه جان بولتن مشاور امنیت ملی قصر سفید را مایوس کننده خوانده. آقای بولتن روز دوشنبه هشدار داد که اگر محکمه بین المللی جزایی تحقیقات را در مورد اتهام‌های جرایم جنگی توسط نیروهای آمریکایی در افغانستان آغاز کند، ایالات متحده بر قاضی‌های این محکمه تحریم وضع خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش که مقیم نائب تهیه کرده.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد اظهارات اخیر مشاور امنیت ملی قصر سفید ابراز تأسف کرده، میگوید که اظهارات جان بولتن در مورد عدم پیگرد اتهامات جرایم جنگی در افغانستان فرهنگ مافیا در این کشور جنگ زده را بیش از این تقویت میبخشد. سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز سه‌شنبه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت اظهارات جان بولتن به خاطر خیلی مایوس کننده است که تامین عدالت در مورد قربانیان راه را برای پروسه صلح در افغانستان باز می کند. پیش از این جان بولتن مشاور امنیت ملی قصر سفید روز دوشنبه هشدار داد که اگر مقام های محکمه بین المللی جرایم تحقیقات را در مورد اتهامات جنایت جنگی توسط نیروهای آمریکایی در افغانستان انجام بدهند، آمریکا بالایشان تحریم وضع خواهد کرد. در این حال سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت آنها خواهان رسیدگی به تمام موارد نقض حقوق بشر در این کشور می باشد. بلا صدیقی که روز سه شنبه با رادیو آزادی صحبت می کرد یک بار دیگر از حکومت افغانستان و نهادهای بین المللی خواست که برای رسیدگی به جنایت جنگی و جرایم ضد بشری در این کشور اقدامات همه جانبه را انجام دهند و عدالت را تامین نمایند.
چرا که تامین عدالت و رعایت ارزش‌های حقوق بشری، تحکیم حاکمیت قانون و مبارزه جدی با فرهنگ معاصر از مجازات، یعنی هر کسی که عامل نقض حقوق بشری است باز مورد پیگردی قرار بگیره و در مقابل قانون و قربانیان و عدالت پاسخگو باشد.
همزمان با این فادی عبدالله سخنگوی محکمه بین المللی جرایم یک روز پس از هشدار مشاور امنیت ملی آمریکا روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت محکمه بدون ترس به کار خود ادامه خواهد داد. آقای عبدالله افزود محکمه بین المللی جرایم بی‌طرف و از پشتیبانی 123 کشور جهان برخوردار است. فادی عبدالله سخنگوی محکمه بین المللی جرایم:
محکمه بین المللی جزایی به عنوان یک محکمه قانونی در مطابقت با اصول و نظریه عمده حاکمیت قانون بدون ترس به کارش ادامه خواهد داد.
جان بولتن مشاور امنیت ملی قصر سفید گفته است هر گونه تحقیق در مورد اتهامات جرایم جنگی توسط نیروهای آمریکایی در افغانستان کاملا بی اساس و غیر قابل توجیه خواهد بود. قبلا یک سرانوال محکمه بین المللی جرایم در سال 2017 میلادی خواهان انجام تحقیقات در مورد اتهامات جرایم جنگی توسط نیروهای آمریکایی در افغانستان به خصوص بدرفتاری با زندانیان شده بود. محکمه بین المللی جرایم که مقر آن در شهر هاگ آلند است در سال 2002 میلادی برای به عدالت کشاندن مرتکبین جرایم ضد بشریت، جرایم جنگی و نسل کشی ایجاد شده است. ایالات متحده آمریکا به این محکمه نپیوسته، ولی افغانستان در سال 2003 میلادی عضویت آن را کسب کرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مردم امریکا امروز از هفتمین سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 در این کشور یاد می کنند. مراسم یاد بود از حدود 3000 قربانی این حمله ها در شهرهای گوناگون امریکا برنامه ریزی شده. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
7 سال پیش از امروز در شهر نیویورک وحشت حکم فرما بود. حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001، حملاتی که در آن حدود 3000 تن در یک روز کشته شدند. مردم آمریکا امروز از 7 سالگرد همین حملات تروریستی القاعده در کشورشان یاد بود می کنند. راه‌اندازی که مراسم بزرگداشت از قربانیان این حملات در گراوند زیرو یا محل دو ساختمان سازمان تجارت جهانی در نیویورک، وزارت دفاع آمریکا در واشنگتن و پنسلوانیا پلان شده است. انتظار می رود تا ساعت بعد هزاران تن در مراسم مختلفی که به مناسبت سالگرد حملات تروریستی 7 سال پیش بر راه افتاده است شرکت کنند و قرار است رئیس جمهور دونالد ترامپ و همسرش میلانیا به پنسلوانیا بروند، جایی که در آن 4 تیاره ربوده شده توسط تروریستان در یک میدان سقوط کرده بود. در حملات 11 سپتامبر سال 2001 جمعاً 30000 تن در امریکا کشته شدند. اکثر این افراد از اثر اصابت 2 تیاره با ساختمان‌های سازمان تجارت جهانی و ویرانی آن کشته شدند. حملات 11 سپتامبر سال 2001 مرگبارترین حملات در خاک امریکا بود. بعد از این حملات حدود 38000 تن دیگر از اثر فروپاشی این 2 ساختمان در نیویورک و گرد و خاک زهری که فضای منهتن را احاطه کرده بود با بیماری‌های مختلف تنفسی مواجه شدند. تأثیرات روانی که این حملات نیز در امریکا خیلی بزرگ بود، ولی عواقب این حملات تغییرات اساسی را در جهان در 17 سال گذشته در برداشته است که از آن جمله می توان آغاز جنگ امریکا بر ضد تروریسم و توجه دوباره امریکا به افغانستان را به حیث مثال‌های بارز یاد کرد.
با این گزارش از زرغون منگل می رسیم به پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی. اکنون از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما خداحافظ. شما هم می توانید روی امین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوید. وقت بخیر.